أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه چهاردهم از تفسیر سوره مبارکه الجمعه از تفسیر جناب صدر متعلهین رضوان الله تعالی علیه، و این جلسه هم در تاریخ دوم مرداد ماه 1404 ارائه می شود به لطف و عنایت الهی. خب همونطور که مستحضر هستید، سوره جمعه از سور مدنی است که 62 سوره در قرآن کریم است و دارای 11 آیه است، و جناب صدر متعلهین هم برای هر آیه مطلعی رو تنظیم فرمودن و مطالبی که در اون مطلع هست تحت عنوان اشراقاتی بیان می شود. البته برای آیه یازدهم هم دو مطلع تنظیم شده که در مجموع 12 مطلع بیان شده است، و اکنون لطف و عنایت الهی به آیه چهارم و مطلع چهارم رسیده ایم. المطلع الرابع فی قوله سبحانه و تعالی ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء الله ذو الفضل العظیم. خب همونطوری که سنت و روش مرحوم صدر متعلهین هست، در ابتدا مفردات و لغات ویژه‌ای که در اون کریمه هست رو معنا می‌کنند و بعد به تفسیر اون می‌پردازند. تحت عنوان ظلٌ قمریٌ راجع به کلمه فضل یک توضیحاتی رو بیان می‌فرمایند و یک روایت بسیار لطیف و شیرینی رو هم در این رابطه بیان می‌فرمایند که واقعا شنیدنی و لذت بردنی است. مرحوم صدر متعلهین با توجه به اشرافی که جناب زمخشری در تفسیر خودش در باب لغات و مباحث ادبی و صرف و نحو و نظائر آن ارائه کرده اند رو معیار قرار می دهند و مطالب ایشون رو هم یادآور می شوند، اما نظرات و نقدهای خودشون رو هم دریغ نمی فرمایند. در تفسیر جناب زمخشری به نام تفسیر کشاف در باب فضل الهی می‌فرمایند که همون عطایی که خدای عالم نسبت به پیامبر گرامی اسلام در باب رسالت و بعثت خودش داشت و پیامبر رو به جهت تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت و تلاوت آیات الهی مجهز کرد و این فضل عظیم خود را به پیامبر گرامی اسلام عطا فرمود، فضل رو همین می دانند. ذالک یعنی اون چرا که از باب تلاوت آیات الهی است یا تعلیم کتاب و حکمت است و یا تزکیه است و نظائر آن، همه را به عنوان عنایات الهی و فضل الهی بیان می‌فرمایند. فضل الهی یک فضیلتی است که موهبتی است، نه کسبی است و نه اینکه انسان در حقیقت بتواند با تلاش و پوشش خودش به از طریق تحصیل، مطالعه و تحقیق و نظائر آن بتواند به دست بیاورد. یک سلسله فضائلی است که انسان می‌تواند تحصیل کند، اونها را فضل الله یا فضل الهی نمی دانند و نمی نامند، بلکه فضائلی است در حوزه انسانی که انسانها می توانند با تلاش و کوشش علمی خود به اون فضائل راه بیابند. اما مسئله رسالت، وحی، نبوت، ولایت، امامت و امثال ذلک مثل عصمت و نظائر آن موهبت های الهی است و اینها را خدای عالم به عنوان فضل می شمارد و البته خود این فضل الهی هم مراتبی دارد و برخی از فضلها را خدای عالم موصوف می کند به فضل عظیم. این مسئله رسالت را خدای عالم با عنوان والله ذو الفضل العظیم در حقیقت بیان می کند، یعنی این اسم ذو الفضل العظیم منشأ جریان رسالت و نبوت و وحی شده است. گرچه فضائل الهی فراوانند، اما اینکه خدای عالم این فضل را موصوف کرد به اینکه عظیم است و وصف عظمت را برای این نوع از فضل آورده است، نشانه از آن است که حق سبحانه و تعالی با عنایت ویژه‌ای تجلی کرده است و ظهور این فضل الهی در جریان نبوت پیامبر گرامی اسلام بسیار نمایان و مشهود است. جناب زمخشری در کشاف می فرمایند که فضل کشاف ذالک الفضل الذي اعطاه محمدا صلی الله علیه و آله و هو ان یکون نبی و ابناء عصره و نبی و انبیاء العصور الغوابر هو فضل الله یعطیه من یشاء اعطاءه و تقتضیه حکمته. سخن این است که گرچه سایر انبیاء هم به فضل نبوت رسیدند، اما در حقیقت پیامبر گرامی اسلام نبی همه اعصار بوده است، حتی اعصار ما قبل خودش، زیرا اونها رسالت را به نوعی وامدار این اصل رسالتند، چون او سید انبیاست، سید مرسلین است. سایر انبیا از اون جریان بزرگی و عظمت و سیادت رسول گرامی اسلام بهره میبرند. یه برداشت لطیفی است به جهت اینکه این فضل رو خدای عالم با اسم والله ذو الفضل العظیم همراه کرده است. می فرماید که ذالک الفضل الذي اعطاه محمدا صلی الله علیه و آله و هو ان یکون نبی ابناء عصره و نبی ابناء العصور. در حقیقت این فضل رو از اون جهت ما فضل عظیم می شماریم که پیامبر گرامی اسلام نه تنها پیغمبر ابناء زمان خودش بود، بلکه پیغمبر انبیاء عصور قوابر و گذشته هم بود و این برتری و سیادت و سید المرسلین بودن باعث شده است که فضل الله معنا بشود که یعطیه من یشاء. این فضل الهی در این سطح به حق منصوب است، چون ولله الاسماء الحسنا، دیگران هم از فضل الهی برخوردار بودند، اما اون فضلی که مستقیما به حق سبحانه و تعالی منصوب است، اون فضلی است که برتر و کاملتر باشد و لذا رسول مکرم اسلام از این فضل برخوردار بود. یعطیه من یشاء و اعطاءه و تقتضیه حکمته، و اون چه که اقتضا می کند اون چیز را حکمت پروردگاری که خدای عالم این حکمت را عطا می کند و این فضل را از ناحیه خودش احابه و موهوب می دارد. ولی در مجمع البیان از جناب ان محمد ابن ابی عمیر ان هشام ابن سالم ارفعه که مرفوع هم هست، قال این حدیث که عرض کردیم یک حدیث بسیار شیرین و هنی و گوارایی هست، اینه که قال شام ابن سالم از امام علیه السلام نقل می کنند. حالا باید این حدیث رو در حقیقت به لحاظ سندی تحقیق می کردن و محققین در این کتاب ذکر نکردن، باید بررسی بشه انشاءالله در تحقیق که این حدیث در کدام منبع از منابع روایی و الکتب اربعه ما در حقیقت، یعنی منابع حدیثی آمده است. جمعی از فقرا خدمت رسول گرامی اسلام رسیدند، گفتند یا رسول الله اغنیا خوب غنیان و مال فراوانی دارند و صدقه میدهند و ثواب میبرند و ما فقرا مالی نداریم تا صدقه بدهیم و ثواب ببریم، و همچنین اونها مال دارند و مستغنیند و مستطیعند، حج می روند، ولی ما فقرا مالی نداریم تا مستطیع باشیم و به حج مشرف بشویم، و همچنین اونها مال دارند و قدرت عتق رقبه دارند و از این راه هم باز ثواب می برند و ما محرومیم از این ثواب بردن. این تکلیف چیست؟ وظیفه چیه؟ ما که به هر حال در شرایط مالی خوبی قرار نداریم و اقتصاد توانایی نداریم، چه باید بکنیم؟ جاء الفقراء الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقالوا یا رسول الله ان للاغنیاء ما يتصدقون وليس لنا ما نتصدق ولهم ما يهجون وليس لنا ما نهج ولهم ما يعتقون وليس لنا ما نعتق. خب پیامبر گرامی اسلام به این فقرا در مقام جوابی دادن که فرمودند خب شما اگر از کاری را مثل تکبیر، مثل تسبیح، مثل تحلیل و نظائر اون رو انجام بدهید، ثواب اون رو خواهید برد. اگر کسی در حقیقت روزانه 100 مرتبه الله اکبر بگوید و خدا را بزرگ بشمارد، این برتر از عتق رقبه هست. و کسی که در شبان روز 100 مرتبه تسبیح خدا را داشته باشد، این تسبیح افضل است از اینکه انسان 100 اسب را در راه خدا مهیا کند، مجهز کند، سر جزین بزند و لجام بزند برای جهاد. و اگر کسی در روز من حلل الله، کسی که تحلیل کنه و بگه لا اله الا الله 100 مرتبه بگه، خب این برترین انسان است از نظر عمل در اون روز. و اگر کسی بیش از 100 بار هم تحلیل بکنه و الله اله الا الله بگه، البته ثوابش بیشتر است و رهتوشه بیشتری رو برخوردار خواهد شد. فقال من کبر الله 100 مره کان افضل من عتق رقبه. 1. و من سبح الله 100 مره، کسی که خدا را تسبیح کند 100 مرتبه، کان افضل من 100 فرس فی سبیل الله، که یسرجها سر جزین میزند و یلجمها و لجام و دهان بند در حقیقت اسب یا بالاخره چارپایی که برای جهاد آماده می شود این کار رو انجام بدهد، ثوابش بیشتر است و افضل است. و یا اگر کسی 100 مرتبه در روز تحلیل کند و لا اله الا الله بگوید، این برترین انسان هاست از نظر عمل در اون روز، مگر اینکه کسی بیشتر از 100 مرتبه تحلیل بکند. خب این سخن به هر حال به گوش اغنیا رسید و اغنیا ضمن اینکه اون خدمات قبلی خودشون رو انجام میدادن، اینها هم روزانه مثلا 100 مرتبه الله اکبر میگفتند، 100 مرتبه سبحان الله میگفتند، 100 مرتبه هم لا اله الا الله. فبلغ ذلک الاغنیا فقالوه، اینا هم اینها رو تحلیل و تسبیح و تکبیر رو میگفتند. فرجع الفقراء الى النبی، فقرا به پیغمبر برگشتند و عرض کردند که یا رسول الله قد بلغ الاغنیا اما قلت فصنعوه، اونچه که شما فرمودید رو بر اغنیا هم شنیدند و به اونها هم رسید، اونها هم در حقیقت ضمن خدمات گذشته خودشون یا اعمال گذشته خودشون در حقیقت این از کار رو هم داشتند. اینجا رسول الله فرمود فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الهی است که در حقیقت خدای عالم به یک نفر اعطا می کند، عطا می کند که توفیق می دهد که اهل تسبیح باشند، اهل تحلیل باشند، اهل تکبیر باشند و نظائر آن. خب این یک بیان بسیار لطیفی است و در ساخت جامعه انسانی هم فقرا را موقعیت بهره‌مندی از ثواب و اجر عطا می کند، هم اغنیا را به یک فضل مضاعفی در حقیقت می رساند که این بایستی راجع به این حدیث بیشتر کار بشه. اما تحت عنوان نورون عرشیون وارد تفسیر می شوند و فضل رو معنا می کنند، چون روح این آیه همونطوری که ملاحظه فرمودید ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. فضل چیست و اینکه مراد از فضل در این آیه کدام است و اینکه خدای عالم به چه کسانی این فضل رو عطا می کند؟ یؤتیه من یشاء، چه کسانی هستند که شایستگی این رو پیدا می کنند تا فضل الهی رو دریافت کنند؟ می‌فرمایند که ما یترا من مواضع استعمالات هذا لفظ، چون لفظ فضل در قرآن خوب زیاد استعمال شده. در جریان حضرت سلیمان وقتی اون افریتون من الجن برخاست و گفت که انا آتی که قبلا یرتد قبلا تقوم من مقامک و دیگری گفت قبلا یرتد ترفک، این عنایت رو در حقیقت چون دریافت کرده بود گفت هادا من فضل ربی لیبلونی اشکر و ام اکفر. خب اینی که بتواند تخت بلقیس را به اندازه یک چشم به هم زدن از منطقه دور از یمن تا مثلا فلسطین بیاورد، خب این جز به عنایت الهی نیست. لذا این شاگرد حضرت سلیمان به محض اینکه این سخن رو گفت این رو اضافه کرد هذا من فضل ربی لیبلونی، این از فضل الهی است، این عنایت الهی است، اینکه انسان بتواند چنین اقدامی انجام بدهد این از جایگاه ولایت است که می قدرت تصرف دارد و می تواند این گونه تصرف بکند، چون او ولی از اولیای الهی بود و این قدرت رو داشت. البته خب این می شود فضل الهی، چون ولایت از اموری است که به عنوان فضل الهی محسوب می شود. ما یترا من مواضع استعمالات هذا اللفظ فی القرآن و غیر قرآن مع ضرب من الهام الله تعالی و تأییده، یعنی اون چرا که انسان از استعمالات مواضع استعمالات این لفظ در قرآن و یا احادیث پیامبر و ائمه علیهم السلام ملاحظه می کند همراه با یک نوع الهامی و تأیید الهی که این یه برداشت عادی نیست، بلکه این برداشت با عنایت و الهام الهی هم همراه است، این است که هو ان الفضل عبارتون اما بهی یتوذل الانسان على جمیع ما فی هذا العالم من الجواهر و الاعراض. خب در نظام طبیعت و نظام هستی و نظام خلقت خب خیلی چیزا وجود داره از جواهر و اعراض، اما این از همه اونها برتر و بالاتر است. این فضل، فضل رسالت، فضل نبوت، این قابل مقایسه با فضلی که موجودات عالم طبیعت و هفت آسمان و زمین و امثال ذلک دارن نیست. این یک موهبت الهی است و نوع این هستی و خلقت با اونها متفاوت است. این اولا از عالم امر است و نه از عالم خلق، و عالم امر به مراتب برتر از عالم خلق است. اتفضل الانسان على جميع ما في هذا العالم من الجواهر والاعراض و يستحق بذلک. اون کسی که به این فضل رسیده است مستحق است که جن و ملائکه در مقابل او خضوع کنند و سجده تواضع و خضوع داشته باشند. و يستحق بذلک مسجودیت الملائکه، که انسان به وسیله این فضل مسجود ملائکه و جن می شود و امثال ذلک. خب حالا ما اگر بخوایم به صورت مصداقی این فضل رو بیان بکنیم و بعد از این تعریف میگن و هو عبارتون عن الایمان بالله و العلم به حقائق الاشیاء کما هی. این ایمان هم ایمانی که الان بیان میکنن ایمان تقلیدی یا غیبی یا عینی حتی نیست، بلکه ایمان عیانی است که اگر در جلسات قبل ملاحظه فرموده باشید ایمان رو بر سه قسم تقلیدی و عینی و عیانی تفسیر تقسیم کردن. این نوع از فضل رو برای اون دسته از انسانهایی خدای عالم عطا می فرماید که ایمانشون عیانی باشد. و انما بله و عبارتان عن الایمان بالله و العلم به حقائق الاشیاء. این ایمان بالله در سطح تقلید نیست، در حد علم الیقینی نیست، در حد عین الیقینی هم نیست، بلکه در حد حق الیقینی است. و العلم به حقائق الاشیاء کما هی و تجرد عن العالم الحسی، یعنی اون جنبه اثباتی عبارتون عن الایمان بالله و العلم به حقائق الاشیاء کما هی، این جنبه اثباتی، و از این طرف هم تنزه و تجرد از عالم حسی که این جنبه سلبی است. از این طرف انسان خودش را می کند و مجرد می شود و منزه می شود، از اون طرف هم مجهز می شود به اون ایمان. و هو انما حصل عیانن، که یعنی به صورت حق الیقینی نه حتی عین الیقینی. انما حصل عیانا للنبی صلی الله علیه و آله بالاصاله. خب اینجا تقسیم میکنن ایمان رو، یک دسته بالاصاله و عیانی علم دارن، یک دسته علم و ایمان دارن، یک دسته عینی و در حد عین الیقین، اما یک دسته هم در حد علم الیقینی است که حالا با تقلید است یا از طریق سمع و نقل است و نظائر آن. لذا بر سه دسته تقسیم میکنن مؤمنان را. و هو انما حصل عیانا للنبی صلی الله علیه و آله بالاصاله، یک. و لاولیاء الله من اهل بیت نبوته و ولایته تبعا، این دو. و حصل علما برهانیا لحکماء امته، که اینها هم همه به تبع اینها هستند در مدارج و درجات این ایمان است. و سماعا تقلیدیا لعوام اهل ایمان، که اینها در حقیقت دسته سوم هستند. البته کل ذلک به واسطه اشراق نور نبوه علی اراضی قابلیت قلوبهم. خب این نور نبوت که فضل الهی است و یعطیه من یشاء، البته اون فضل عظیم است و لذا فهمون و کان فضل الله علیک عظیما، اون فضلی که خدای عالم به سایر انبیا داده اونها رو به عظیم توصیف نکرد، اما اون فضلی که به پیامبر گرامی اسلام داد او رو به عنوان فضل عظیم معرفی کرده است. ولیکن زمینه قلب انسان‌ها هم متفاوت است، عده‌ای در حد حق الیقینی، عده‌ای در حد عین الیقینی و عده‌ای هم در حد علم الیقینی هستند. الا ان فی الاول کل ذلک به واسطه اشراق نور النبوه علی اراضی قابلیت قلوبهم. ولیکن الان میفرمایند که این سه دسته رو بیان میکنه، الا ان فی الاول که پیامبر و اهل بیت هستند سلام الله علیهم اجمعین، فی الوقوع النور، این یک و اول اینها نور الهی رو دریافت میکنن، و فسانی که در علما هستند که حکما هستند و عرفا هستند، و فسانی عکس اون نور هست که از صحیفه قلب پیامبر و اهل بیت به دل حکما و عرفا می افتد، و فسالسه که عوام اهل ایمان هستند، توده اهل ایمان هستن، ظل اون نور قرار می گیرد. بله، و من لم یجعل الله له نور فما له من نور. پس یک وقت نور است، یک وقت فی است، یک وقت ظل است. نور خود پیغمبر و آل او هستند و فی عکس اون در حقیقت در دل حکما و عرفا می نشیند و زلش در قلب مؤمنان عادی می نشیند، توده مؤمنین. فقوله تعالی ذالک که فرمود و ذالک فضل الله، این اشارتون الى ما تزمنه قوله یعلمهم الکتاب و الحکمه. این ذالک اشاره است و مشارون الیه این همون یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم و امثال ذالک هستش، ایل علم بالکتاب و الحکمه. فکل من کان، هر کسی که قبلا بوده، او یکونو یا می باشد در آینده، من العلماء الربانیین و الحکماء الالهیین، او سیجی او فی هذا العالم، تا روز قیامت همه کسانی که به این سبک می آیند، فهو من الذین، از کسانی هستند که یزکیهم الرسول و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب و اینها در حقیقت عکس و فیع اون نور الهی رو دریافت میکنن. فهم من الذین، بله، فهو من الذین یزکیهم الرسول و یعلمهم الکتاب و الحکمه، فهم من الذین شاء الله ان یؤتیهم هذا الفضل. و این استناد به این کریمه قرآنی بسیار شیوا و شیرین است که فرمود و مأخذ و حاضر تعلیم، منشأ این تعلیمی که پیامبر گرامی اسلام دارد و حکما استفاده می کنند اینجاست که فرمود آتیناه رحمتا من عندنا و علمناه من لدنا علما. این لدن که از اند هم بالاتر است، در حقیقت این هست که تأمین کننده جریان رسالت و وحی خاص پیامبر گرامی اسلامی است که از لدن و از نزد الهی انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم، و این در حقیقت عالی ترین مرتبه صعود و رفعت انسانی است. جناب صدر متعلقین این معنا رو بسیار روش تأکید دارند که اصلا از غیر از جریان نبوت و رسالت و وحی و امثال ذالک ما به اونها علم نمیگیم. اونها یه سلسله فضائل انسانی هن که انسان میتونه خودش با بررسی و تحقیق و اینها بیابه. این علمی که نور است و یقذفه الله فی قلب من یشا، این فقط و فقط از مشکات رسالت و نبوت در حقیقت شعله بر است و از اون شعله و از اون نورانیت در حقیقت استفاده می شود. ما یک شعله ناری داریم و یک شعله نوری. این شعله نوری است که از نزد حق سبحانه و تعالی عطا می شود. بفهمون که بل، این بل استدراک است که اصلا لا یقتبس نور العلم و الحکمه الا من مشقات النبوه و لهذا من یعطیها از این جهت است که اگر کسی چنین علم و حکمتی نصیب او بشود در حقیقت فقط اوتی خیرا کثیرا و یشهد بذلک قوله و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. این آیات رو خوب مرحوم مولا صدرا بهش رسیده، به حق این آیات رسیده و الان به این زیبایی تفسیر کرده فضل رو و فضل الله رو و فضل الله عظیم رو که می فرماید علمک ما لم تکن تعلم، که حتی نه تنها علمکم ما لم تکونوا تعلمون، که اینها به هیچ و حتی پیامبر هم به هیچ، با اینکه عقل کل است به هیچ وجه به این مرحله از علم دسترسی ندارد و از جایگاه الهی تعمیم می شود. و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. خب این مسیر رو دارن ادامه میدن و می‌فرمایند که افراد نسبت به پیامبر و رسول مکرم اسلام متفاوتن. اون دسته از افرادی که واقعا متخلق به اخلاق پیغمبر شدن و سنت و سیرت پیامبر رو برای خودشون اصل قرار دادن و بر اساس اون سبک زندگی خودشون رو ساختن، اینها در حقیقت در یک سطح هستند و دیگرانی که موفق نشدند که به اخلاق پیغمبر و سنت و سیره پیامبر صلوات الله و سلام علیه دسترسی پیدا کنند و احیانا خدا را کرده ممکن است کدورت نفسانی پیدا کرده باشند، اونها به گونه دیگر. لذا مسئله نور را و عکس نور یا فی را و زل را در حوزه ایمان می دانند، اما و اینا همه کسانی هستند که خودشون رو به نحوی همسو کردند با جریان رسالت و نبوت پیامبر گرامی و سیره و سنت و اخلاق پیامبر رو گرفتند. اما کسانی که چنین ویژگی رو در خود معاذ الله ایجاد نکرده اند، خب طبعا از این نور الهی نه تنها بهره ای ندارند بلکه برای اونها ظلمات می شود. خدای عالم همین قرآن رو بفرماید که ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین اما ولا یزید الظالمین الا خسارا. اینها هم همینطور هستش. فالتخلق با اخلاقهی صلی الله علیه و آله مما یوجب للعبد، اگر کسی متخلق به اخلاق الهی بشود و به تعبیر امروز سبک زندگی و سنت و سیره زندگی خودش رو بر مبنای اخلاق و سیره پیامبر بسازد، مما یوجب للعبد استعدادا لقبول المعارف الالهیه الفائزه علی قلبه. اینها می توانند این معارف الهی که به صورت فیض نه به صورت تعلیم کتاب، تعلیم کتاب و حکمت در نشأه طبیعت است اما از نشأه غیب جز فیض مطلبی نیست. الفائزت على قلبه صلی الله علیه و آله على سبیل الانعکاس. اینها در حقیقت عکس و فیع اخلاق پیامبر رو میگیرن و علا سبیل الانعکاس من پیغمبر علا قلب هذا العبد المطیع که متخلق به اخلاق پیغمبر شده و سنت و سیره پیغمبر رو گرفته است. هذا العبد المطیع لله و لرسوله لقوله فرمود و من یطع الرسول فقد اطاع الله. اگر کسی در حقیقت در آینه یه حقیقتی رو مشاهده بکند، خب این عکسی که در آینه افتاده است، این آینه در حقیقت همون حقیقت بیرونی رو نشون میده. قلب انسان هم در حقیقت آینه است. وقتی مرآت شد، همه اون حقایقی که از پیامبر گرفته است در حد عکس، البته نه عکس فیزیکی یا طبیعی که توی آینه های جیوه ای و امثال ذالک مطرح است، نه، اخلاق پیغمبر مثلا شجاعت، شهامت، سخاوت و سایر فضائل نفسانی و از اون طرف هم نزاهت از رذائل و امثال ذالک و از اون طرف علم و معارف و ایمان و تقوا و نظائر آن، اینها همه عکسند، عکس حقیقی اند که در آینه قلب انسان مؤمن جا میگیرند. خب اگر کسی این گونه اطاعت بکند، اینا در حقیقت خدا رو اطاعت کردند. چرا؟ چون هر آنچه را که در قلب پیغمبر خدای عالم مستقیما تابانده، این از این نور به عکس تبدیل شده و عکس هم همین فضائل داره نشون میده. خب اما اگر در مقابل کسی متخلق به اخلاق پیغمبر نشد و سنت و سیرت رو دنبال نکرد، اینها معاذ الله در مسیری قرار میگیرند که خسارت برای اونهاست. و اما من لم یکن متعدبن به آداب پیغمبر، متخلقن به اخلاق پیغمبر صلوات الله و سلام علیه، ولا مهتدین و هدایتم نشده اند به هدا و به هدایت پیغمبر ضمیرن و اعتقادن، جانشون و نفسشون و قلبشون و عقلشون به این سمت گرایش پیدا نکرد. حالا اینها هم باز دستبندی می شوند، سواء تکلف فی ذلک ظاهرن، که بالاخره این علوم را به صورت تکلف و کلفت و دشواری تلقی میکنند، که اکثر المنتحلین به مذهبه، اونهایی که منسوب به مذهب و روش پیغمبر صلوات الله و سلامه علیه هستن، اینها به این صورت هستن. و هر حال اینها بهره ای دارن، اینها در حقیقت خب در ذل و ذل ذل زندگی میکنند. اینها که بصیرت باطنی پیدا نکرده اند، فقط یک سلسله مثلا در مقام نماز لغلغه لسانی دارند و امثال ذالک و انقیاد سری ندارند، خب اینها طبعا بهره کمتری و خیلی کمتر از اون عکس دارند، نه تنها نور که نه، عکس هم نه و حتی زلم نه، زل و زل که خیلی ضعیف میشه. اما اگر کسانی از این هم حد دورتر شدن، او کان من المنکرین الجاهدین رأسن، اونهایی که دیگه از بنیان و ریشه جزء منکرین و ملحدین واقع شدن، فحالهم، فحال اینها، شرایط اینها چیه؟ ما کشف عنه تعالی، این است که خدای عالم کشف سر کرده و سر رو باطن این دست از افراد روشن کرده. فرموده است به قول سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا دیگه این نور در اونها هیچ اثری نخواهد داشت. اون کسی که خودش رو در تنگنای رذائل و امثال ذلک مدفون کرده، که به تعبیری قرآنی کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون، این زنگار و چرک اونقدر احاطه کرده که دیگه راهی برای نفوذ نیست، طبعا بهره‌ای نخواهند بود. بنابراین فتزکیتو و تعلیمو لا ینجو معهم، اینها را حتی پیغمبر هم 70 بار برای اونها استغفار بکنه، باز برای اونها هیچ اثری نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه اون زمینه رو از دست دادن. می‌فهمید که این تزکیه و این تعلیم و این هدایتی که پیامبر داره مال اون کسانی است که در حقیقت ایمان به پیامبر آورده باشند و اگر از ایمان به پیغمبر محروم شده باشند، اینها در اونها اثری نخواهد کرد، این تزکیه و تعلیم و امثال ذلک نفعی نخواهد رسوند. فتزکیه و تعلیم لا ینجع معهم لان نفعه مختص بالمؤمنین. گرچه نور هدایت الهی و رحمت الهی توسط پیامبر عالمیان را و همه موجودات را فرا میگیره، اما اینها خودشون رو محروم کردند. بله، آفتاب هیچ محدودیتی در تابش ندارد، اشراقش کامل است، اما اون کسی که خودش رو محجوب کرده، مستور کرده، تحت پوشش های متعدد و ظلماتون بعضها فوق بعض برای خودش ایجاد کرده، طبعا بهره‌ای نخواهد داشت. و این کان نور الهدایت و رحمه ينتشر منه على العالمين لقوله تعالى یا ينتشر منه على العالمين، انتشار پیدا میکند از پیامبر بر همه موجودات. لقوله تعالى و ما ارسلناك الا رحمتا للعالمين. بنابراین دعوت پیغمبر همه افراد رو شامل میشود، نذیرا للعالمين، هدن للناس، همه انسان ها رو شامل میشود، اما عده خود رو محروم کردن. و دعوتو ایدن شاملتون لکافت المکلفین الا ان نصیب النفوس الکدره، نفوس مکدر و تیره شده، نفوسی که رین و چرک بر اون نشسته، و اوهام ول اوهام الا ان نصیب النفوس الکدره و ان نصیب الاوهام العصوفه، اوهامی که خودسرانه است، اوصافی که اوهامی که یه وقت وهمی است که از عقل متأثر است. خب این وهم ارزشمند است و انسان از او استفاده می کند. یه وقت وهمی است که ریشه عقلانی ندارد بلکه موهوم است، اینا رو میگن اوهام عصوفه. اگر کسی یه همچین نفسی داشته باشد، نصیب اینها لیس الا الوحشه وحشته و العما و الظلمت و الضلال و الخسران و الوبال، نصیب اینها و بهره اینها از این نور، از این هدایت، از این تعلیم کتاب و حکمت چیزی جز خسارت و ضلالت و خسران و وبال نیست. و لذا خدای عالم نسبت به اینها فرموده است که وعلیه جر القلم، یعنی دیگه قلم حق کاملا جاری شده، قضاء حتمی حق محقق است و قدر مبرم الهی محقق است و اینها در اون حال قرار میگیرند معاذ الله، اونهایی که دیگه همه زمینه های هدایت فراهم بود اما راه رو بر خود بستند. وعلیه جر القلم و نفذ فیه حکم القضاء الحتم و القدر المبرم و لذلك خلقهم، و اینها اصلا برای این جریان آفریده شده اند، به رغم اینکه همه امکانات برای اونها فراهم بود، اینها پشت پا زدند. فنبذوه وراء ظهورهم و طبعا و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، یعنی اون چرا که از ناحیه حق سبحانه و تعالی به عنوان صدق و عقل آمد، تمت، یعنی اتمام حجت شده. پیامبر است و ابو جهل، پیامبر است و ابو لهب، اصرار پیامبر از اون طرف، انکار و الحاد ابو جهل و ابو لهب از طرف دیگر. لذا خدا به پیغمبر این فرمود انک لا تهدی من احبر ولکن الله یهدی من یشا و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماتی و هو السمیع العلیم. بعد تشریح میفرمایند، میگن که ممکنه کسی سوال بکنه که چطور میشه اینها در حقیقت به این وضع در میان. میگن که خب عالم طبیعت اینه، اگر کسی در عالم طبیعت بود و مسیر ماورا رو طی نکرد، طبیعت با انسان این چنین رفتار میکنه و این انسان ها در طبیعت، یعنی در عالم دنیا، منظور از طبیعت یعنی دنیا، اون هم نه یعنی آیات الهی مثل شمس و قمر رو دنیا نمیگن، این تعلق به زخارف دنیا و دنیا و حذافیرها و علاقه که به اینها انسان پیدا میکنه یه همچین زمینه ایجاد میکنه. لأن نظام العالم لا یتمشا الا به نفوس قلاز شداب، نظام عالم دنیا اگر بخواد دنیا نظامش درست بشه این شکل نمیگیره مگر به نفوسی که غلیظن، قسیان، و اینها در مقابل این هدایت الهی پذیرش نمی کنند. اینکه خدا در قرآن میفرماید که ان من القلوب کل حجاره او اشد و قسوتن، با اینکه میفرماید که از این از دل سنگ آب در میاد، لما یتفجر منه الانهار، اما از دل برخی از قلوب هیچ این رحمت الهی و هدایت نمیتونه درش اثر بکنه. لأن نظام العالم لا یتمشا الا به نفوس غلاظ شداد ولا ینصلح الا العمارة فی الدنیا، یعنی عمارت دنیایی تأمین نمیشود و امکان شکل گیری پیدا نمی کند مگر به تبایع جسمانیه، یعنی اون تبایعی که به امور جسمانی تعلق پیدا می کنند و علقهشون و دل مشغولیشون این همین حطام دنیاست. که یعملون اعمالا حسیه به حسب ما یجبلون، که جبلی اینها دنیا شده و سرشت اینها شده علاقه به طبیعت و ما مقام دنیا، مال دنیا، امکاناتی که درشون دارن، اینها شده تمام هستی اینها. و طبعا بله، الا به تبع جسمانیه یعملون اعمالا حسیه به حسب ما یجبلون علیه، ادهی سرشتشون مبتنی شده از چی؟ من دواء شهویه و صوارف الغضبیه و الاغراض البهیمیه و سبوئیه. این بحثی که جناب صدر متعلقین مدام در نوع آثارشون دارند که انسانها یا به سمت انسانهایی که دنیا پرستن و پرستششون شده دنیا و مافیها و دنیا به حذافیرها مورد علاقه اینها قرار گرفته، اینها یا جریان بهیمی براشون حاکم است یا جریان غضبی و سبویی بر اونها حاکم است یا جریان شیطنتی. به حسب ما یجبرون علیه من الدواء الشهویه و الصوارف الغضبیه و الاغراض البهیمیه و سبویه، و شیطنه هم در سایر آثارشون هست. بعد میفرمون که این تعجب است، این شگفتی دارد و واقعا هم همینطور است که چگونه یک امر زلال برای یک عده‌ای شفاست و برای یک عده‌ای خسارت است. این که خدا در قرآن می‌فرماید ولا یزید و ظالمین الا خسارا، فاعل ولا یزید و قرآن دیگه، همین قرآن منشأ گمراهی و زلالت می‌شود. ما شواهدش رو الان بیان می‌کنن، میگن که این خورشید است و خفاش، خفاش شب پره، این خورشید رو نمیتونه ببینه، شب بیرون میاد و روز در حقیقت بیرون نمیاد. یا مثلا اگر یک گلابی خوب خوشی باشه و به اصطلاح بهترین میوه رو ما اگر فرض کنید گلابی بدانیم که به اصطلاح شاه میوه میگن، این اگر برای کسی که مثلا مبتلای به زخم معده هست، همین گلابی شاداب با طراوت زیبای به حال پر آب و اینها، همین کسی که بیمار است رو به بیماری بیشتر دچار میکند. ثم العجب، این که ان نفس تزکیه و تعلیم، با اینکه نفس تزکیه و تعلیم است، خب این باید در حقیقت کمال آفرین باشد. کما یوجب الفضل الجسیم للقلوب صافیه، برای قلوب صافیه یه فضل عظیمی رو به همراه دارد، اما همین تزکیه و تعلیم برای دیگران در حقیقت مشکل آفرین هستش. ثم العجب و شگفتی در این است که ان نفس تزکیه و تعلیم کما یوجب الفضل الجسیم للقلوب صافیه وللزمائر النقیه کذالک یوجب، و یوجب چی؟ همین تزکیه و تعلیم. چی را؟ العذاب العلیم علی سبیل التبع والعرض للنفوذ المریضه بداء الجهاله والغلظه. همین تزکیه و تعلیم وقتی به نفوسی که در حقیقت مریضن و حیثیت انکاری دارند که این مریضیشون به خاطر تعلق به دنیاست، چون به این سمت روی آوردند، اونو فنبذوه وراء ظهورهم و تولا، رو بر میگردانند. خب وقتی رو بر میگردانند اون جهالت آشکار میشود. کذالک یوجب العذاب العلیم علی سبیل التبع والعرض، برای قلوب صافیه و ضمائر نقیه تزکیه و تعلیم رحمت و هدایت و نور می آورد، برای اینها جهالت و غلظت و اینها و المعلولت للنفوس المریضت بداء الجهالت و الغلظه و المعلوله، که این نفس معلول است به علت الجهود و الاستنکار، چون انکار میکنند حق را منکرند و نمیپذیرند، در مقابل هم چنین خسرانی بر اونها هست. بعد تشبیه میکنند و تمثیل حسی ذکر میکنند و ذالکه که رائحه المسک، بوی مسک نسبت به خیشوم و بینی یک انسانی که زکام گرفته اصلا رو بر میگردانه و منزجره و متنفره. و یا مثلا مثال دیگر، نور شمس نسبت به عین خفاش، که خفاش ها وقتی نور خورشید بر اونها میتابه، اینا اصلا دیگر در تاریکی و ظلمت قرار میدهند خودشون رو و لذا از نور خورشید استفاده نمی کنند. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.